ردیف صد و شیش. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم و جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 38 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریز پا را، به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین، بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را. وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم، همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را. دم سخت گرم دارد که به جادوی و افسون، بزند گره برابو و ببندد او هوا را. به مبارکی و شادی چون نگار من درآید، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. چو جمال او بتابد، چه بود جمال خوبان، که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را. برو ای دل سبک رو، به یمن به دلبر من، برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بها را. در مثنوی سرانجام حکایت خلیفه و اعرابی به پایان رسید و داستان کبودی زدن قزوینی آغاز شد. این داستان رو نوبت گذشته خواندیم از مثنوی. خلاصش این بود که یک پهلوانی یا پهلوان نمایی که اهل قزوین بوده، قزوینی بودنش هم مدخلیتی در این داستان نداره، میتونست اهل هر جای دیگری باشه، هوس کرده بود که خالکوبی کنه به تنش و نقش شیر به تنش بکوبه، و وقتی اون خالکوب شروع به فرو بردن سوزن کرد، او چون تحمل نداشت، هر جای شیر رو که خالکوب شروع کرده بود، او به اون دلاک قزوینی میگفت که حالا اینجا رو نمیخواد بکوبی، دم نمیخواد، گوش نمیخواد، شکم نمیخواد، به این ترتیب میخواست خودش رو از سوزش سوزن آسوده بکنه. بالاخره دلاک هم خیره شد، دلاک و بس حیران بماند، تا به دیر انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا خود نافرید. نوبت گذشته عرض کردم که در ادبیات امروز و محاوره امروز این بیت شیر بی دم و سر و اشکم که دید ضرب المثلی شده برای اموری که ارکان و اجزاء لازم رو نداره و ما توقع داریم که هنوز اون درست باشه. وقتی یه چیزی ناقصه و نقصش هم مهمه اما کسی توجه نداره به این عیب بزرگ، اون وقت این مثال به کار میبرن که بابا این که شد شیر بی یال و دم و اشکم. خیلی وقتا شنیدید اینطور مثال میزنن، اما مولانا خودش این قصه رو برای مقصود دیگری به کار گرفته. مقصود مولانا از آوردن این داستان این است که کسی که نقش شیر میخواد بر بدنش باید تحملم داشته باشه، باید صبر داشته باشه. انسان باید یه چیزی بده تا یه چیزی بگیره. هر چیزی یه بهایی داره، اون بها رو باید پرداخت تا اون چیز به دست بیاد. مولانا غرضش از آوردن این داستان این نکته است. بعد از اینکه داستان رو نقل میکنه اون وقت حکمت مورد نظر خودش رو بیان میکنه. میگوید ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کلمه گبر در زبان فارسی دو معنا داره. یکی معنای زردشتیه، کسانی که با آیین زردشتی هن مجوسند. یکی هم به معنای مطلق کافره. در ادبیات غالبا به این معنای دوم به کار رفته. سعدی هم به همین معنا به کار میبره در گلستان، اونجا که میگه دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظرداری. و قبلش میگه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف خورداری. اونجا مرادش از گبر زردشتی نیست بلکه مطلق کافره. اینجا هم همینطوره. مولانا میخواد بگه این نفس کافره، کافر کیشه، و اگر میخوای که از نیش نفس کافر خود رها بشوی باید بر درد نیش سوزن صبر کنی، اینو تحمل کن تا از اون نجات پیدا بکنی. راهی نداره برای نجات از نیش نفس کافرکیش، باید سختی بکشی. و این تعلیم عموم انبیاست، تعلیم عموم عرفا و مربیای اخلاق. درس اوله، درس آخره، درس از اول تا آخره که باید انسان در راه تعالی و در راه تزکیه برای پاک شدن سختی بکشه. اصلا خود این تقوا یعنی چی؟ یعنی خودنگهداری، این که انسان جلوی نفس خودش رو بگیره، یک کاری که علاقه داره نکنه، یه چیزی رو که دوست داره به سمتش نره و پا بر سر نفس خودش بگذاره، تحمل کنه. این درس همه است در اخلاق و عرفان و دینداری. مولانا هم همین مطلب رو اینجا میگوید. بعد میگوید که کان گروهی که رهیدند از وجود، بیت 3003 رو داریم میخونیم. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ مهر و ماهشان آرد سجود. هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. میگوید که میخوای که بزرگ بشی، میخوای خورشید و ماه از آسمان تو رو سجده کنند، آنچنان که حضرت یوسف رو سجده کردند. راهش اینه که از این هستی موهوم انسانی خودت خلاص بشی، یعنی خودی خودت رو زیر پا بگذاری، فراموش کنی اون چیزی که بهش انانیت میگن. انا یعنی من، انانیت همان است که به غلط منیت بهش گفتن، یعنی دم از من زدن و اینکه انسان فکر کنه که من یک واقعیتی داره در برابر خدا و این براش یک بتی بشه، خودپرستی کنه به معنای بتپرستی. میگوید که هر گروهی که از این هستی موهوم دل بکنن، کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ مهر و ماهشان، چرخ مهر و ماه یعنی فلک خورشید و ماه، اون مداری که ماه و خورشید در اون میچرخند، یعنی واقعیت‌های آسمانی، سجده میکنه به اینا. هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. هر کسی هم که این نفس کافر رو در وجود خودش بکشه، اون وقت نه تنها نمیمیره بلکه زنده قدرتمندی میشه که بر ماه و خورشید حکمرانی میکنه، تصرف میکنه در طبیعت و ماه و خورشید مطیع او میشن. همین کافیه که شما این نفس رو در درون خودت بکشی تا ببینی که چطور موجودات دیگه بر تو حاکم میشن. تحمل کن اون نیش سوزن رو تا ببینی به کجا میرسی. این دو بیت مقدمه چند بیت بعد در همین معنا. چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. گفت حق در آفتاب منتجم، ذکر تزاور کزا ان کهفهم. میگوید که هر کی یاد گرفت که شمع معنویت رو و شمع کشتن نفس رو در دل خودش روشن کنه، هر کی توانست که این چراغ رو در سراچه وجود خودش روشن بکنه، چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. خورشید با همه حرارت دیگه نمیتونه این رو بسوزونه. میگوید که تو یک شمع در درون وجود خودت روشن کن، در سراچه دلت، در قلبت، یاد بگیر که این شمع رو چگونه باید روشن کنی. وقت این شمع به این کوچکی از پس آفتاب به اون بزرگی برمیاد، دیگه آفتاب نمیتونه این یک نفر رو بسوزونه، این یک شمع رو بسوزونه. میره سراغ قرآن، میره سراغ سوره کهف. خب این اصحاب کهف بزرگانی بودند، به تعبیر قرآن انهم فئتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. اینا یک گروهی بودند که به خدای خودشون، به پروردگار خودشون ایمان آورده بودند، خدا هم بر ایمان و هدایتشون افزوده بود. یه قدم اینا پا پیش گذاشته بودند، صد قدم هم خدا به سمت اینا رفته بود و راه هدایت رو پیش پای اینا گشوده بود. بعد در قرآن هست که اینها وقتی در غار بودند، خورشید که طلوع می کرد و از غار به بیرون می تابید، یعنی خورشید که به بیرون غار می تابید، در واقع به سمت راست موقع طلوع میچرخید و موقع غروب به سمت چپ میچرخید و اینا در فراخنای غار بودن به طوری که خورشید به اینا نمیتابید. یعنی این غار موقعیتش از نظر جغرافیایی طوری بود که درونش آفتابگیر نبود. صبح که خورشید طلوع میکرد به یه سمت غار میتابید، از که غروب میکرد به سمت دیگه، کمتر به درون غار میتابید. این آیه قرآن رو میگیره، نه اینکه گفته بود آفتاب نمیتونه ضرری برسونه به اون کسی که شمع هدایت رو در دل خودش روشن کرده باشه. یاد آفتاب و اصحاب کهف میفته که آفتاب اونا رو هم اذیت نمیکرد. بعد میگه که گفت حق در آفتاب منتجم. این نجم به معنای ستاره هست، به معنای طلوع هم هست. اون وقت منتجم به معنای یک امریه که متغیر بر حسب یک نظمی، یک نظمی داره و تغییراتش تابع یک قاعده ایه. آفتاب منتجم مقصود قرآنه، میگوید که خدا در آفتاب منتجم یعنی در قرآن فرموده و تر از شمس اذا طلعت تزاور و انکهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوت من. این آیه قرآن ترجمهش این است که به خورشید را بینی که چون براید از غارشان به سمت راست گراید و چون فرو رود به سمت چپشان گردد و آنها در فراخنای غارند. مولانا هم میگه که گفت حق در آفتاب منتجم ذکر تزاور کزا انکهفهم، کزاشو بردارید تزاور انکهفهم. این تشدید که مولانا آورده مطابق یکی از قرائات هفتگانه قرآنه. این قرائت الان در قرآنها، قرآنهایی که ما در اختیار داریم نیست، ولی نزد کسانی که با انواع قرائات قرآن آشنا هستن این قرائت هم هست. مولانا برای رعایت وزن شعر اون قرائت رو آورده که تشدید داشته باشه تا وزن شعرم درست از آب در بیاد. بعد از این میگوید که خار جمله لطف چون گل می شود، پیش جزوی کو سوی کل می رود. میگه هر جزوی که آهنگ رسیدن به کل کرده باشه، هر جزوی که در راه سلوک قصد رسیدن به کل داشته باشه، قطره آسا قصد رسیدن به دریا داشته باشه، ذره آسا قصد رسیدن به خورشید داشته باشه، جزوی باشه که بخواد بره به سراغ کل، سالکی باشه که در راه سلوک بخواد به سوی حق بره، اون وقت برای چنین کسی هر خاری گل میشه، لطف میشه. سراپا این خاری که سوزش داره این لطف میشه. کسی که عشق به معبود داشته باشه سختی ها براش آسان میشه، یعنی قدرت تحمل سختی پیدا میکنه. سختی براش غیر قابل تحمل نمیشه، بلکه برعکس. خار جمله لطف چون گل میشود، پیش جزوی کوسوی کل میرود. چیز تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن. چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. خب حالا خدا رو بزرگ دانستن و خدا رو بزرگ داشتن راهش چیه؟ تعظیم خدا افراشتن یعنی اقامه کردن عظمت خدا را، برپا داشتن عظمت خدا را. میخوای عظمت خدا رو در وجود خودت برپا کنی، ایجاد کنی، خدا رو بزرگ بدانی، راهش میدونی چیه؟ چیز تعظیم خدا افراشتن؟ سوال میکنه، جواب میده. خیشتن را خار و خاکی داشتن. خودت رو چیزی ندون، خدا بزرگیش در نظر تو آشکار میشه. تو نگرانید از خودت باشه. گفت همه از دست غیر مینالند، سعدی از دست خیشتن فریاد. فریاد از خود انسانه. تو خیشتن رو خار و خاکی بدون، خودت رو به حساب نیار، یعنی اینقدر منم نزن، اینقدر این وجود موهوم خودت رو جدی نگیر، یعنی اینقدر هواپرست نباش، کار درست میشه. با این کار، یعنی مراقب این سر قضیه باش، برو سراغ خودت، خودت رو زیر پا بگذار، اون نفس اماره رو زیر پا بگذار، خدا آشکار میشه. چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. میخوای یاد بگیری که مقصود از یگانگی خدا چیه؟ مقصود از، یعنی راه رسیدن به یگانگی خدا این است که پیش اون خدای احد واحد خودت رو بسوزانی. یعنی دیگه تو چیزی نباشی، نگی یکی خدا یکی من، اینطوری فکر نکنی. اون روزی که فهمیدی که دیگه تو پیش خداوند چیزی نیستی، به حقارت و ناچیزی خودت پی بردی، اون روز درس توحید رو یاد گرفتی. چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. عرفا هم گفتن که از توحید اسقاط الاضافات، ندایی آمد از کنج خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. میخوای که به توحید برسی، اون زیادی ها رو، اضافی ها رو، اونایی که اضافه شده و نباید باشه، اونا رو حذف کن. تو اینا رو اگه حذف کنی، توحید آشکار میشه. مولانا هم همین رو میگه و میگوید که اگه میخوای مثل روز روشن بشی، این هستی شب مانند خودت رو بسوزان. یعنی این انانیت انسان رو مولانا به ظلمت شب تشبیه میکنه، به تاریکی. میگه این هستی همچون شب خودت رو بسوزان تا اینکه روز بشی، فروزنده بشی مثل روز، روشن بشی. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. خب در کیمیاگری قدیم اینطور بوده که مس رو می انداختند در اون کورهی که مال کیمیاگران بوده و در اون عمل کیمیاگری این مس ذوب می شده، مس محو می شده، می گداخته. مولانا می گوید که این هستی خودت رو، این هستی محدود موهوم فانی خودت رو وصل کن به هستی اون هستی نواز، اون خدایی که به همه موجودات لطف داره، رحمان و رحیمه. اون خدای هستی نواز، تو برو سراغ او و هستیت رو مثل مسی که با افتادن و با افکنده شدن در بوته کیمیاگران از بین میره، تو هم این هستی مس مانند خودت رو نابود کن تا طلا بشی، تا به هستی حقیقی برسی. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. اندر گداز یعنی ذوب کن. در من و ما سخت کردستی دو دست، هستی این هست این جمله خرابی از دو هست. میگوید که ریشه این اشکالات، جمله این معایب خرابی ها از اینجا برخواسته که تو به دو تا هستی قائل شدی، یکی هستی خودت، یکی هستی خدا. در من و ما سخت کردستی دو دست، یعنی خیلی سخت معتقد شدی به من و ما که هر بلایی که به سر ما میرسه از همین من و ماست دیگه، همه گرفتار من و ماییم. گاهی وقتا برای اینکه این من رو بیشتر بهش برسیم میریم یه ما درست میکنیم، اون مایی که مرکب از من هاست، تشکلی، جریانی، سازمانی، حزبی، ولی اساسش خدا نیست. اساسش اینه که یه عده من اومدن شدن ما، ولی این ما هم باز بوی انانیت میده، یعنی برای خدا نیست، برای حقیقت نیست، برای اینی که منافع گروهی تأمین بشه همطور که میخواییم منافع فردی تأمین بشه. مولانا میگه تا وقتی دو دستی به این من و ما چسبیدی، در من و ما سخت کرد دستی دو دست، تا وقتی اینطوریه کار خرابه. تو اینجوری هستی و هست این جمله خرابی از دو هست. همین که دو تا هستی تو کار اومده، یکی تو یکی خدا، این شده منشأ همه مفاسد. باید این رو علاج کنی. ببینید از قصه خالکوبی اون قزوینی چه نتیجه ای رو گرفت. نتیجه این که اگر تحمل نداشته باشی، اگه صبر نداشته باشی، اگر این نفس سرکش رو سرکوب نکنی، اگر برخلاف میل اون رفتار نکنی، به جایی نمیرسی. اگر هر امر ناخوشایندی که برات در زندگی پیش بیاد این رو تحمل نکنی، در اون صورت نقش شیر بر بدن تو حک نمیشه. یه چیزی میخوای باید یه چیزی بدی. صبر کن، تحمل کن. همه یه حرف از این داستان اینه. حکایت دیگری نقل میکنه که روح اون حکایت همین است که انسان خودش رو در مقابل حق نباید چیزی بدونه. این حکایت رو هم ما میخوانیم. داستان به اصطلاح رفتن گرگ و روبه.